صفحه 64. بعضی ها هم ممکن است از احساس دیگری، مثلا خدمت به هم نوع، بیشترین لذت را ببرند. این افراد مرتبا از خود می‌پرسند: چگونه می‌توانم بخشندگی بیشتری داشته باشم؟ چگونه می‌توانم تغییری به وجود آورم؟ مسلماً این افراد در مسیری حرکت می‌کنند که با مسیر افرادی که طرفدار سلطه و کنترل هستند متفاوت است. پس از اینکه سلسله مراتب ارزش‌های خود را دانستید، به روشنی می‌فهمید که چرا همیشه در مسیرهای معینی حرکت می‌کنید. همچنین با مطالعه سلسله مراتب ارزش‌های خود در می‌یابید که چرا گاهی تصمیم‌گیری برایتان دشوار است و چرا گاهی در زندگی دچار تضاد می‌شوید. مثلا کسی که آزادی را ارزش شماره 1 و صمیمیت را ارزش شماره 2 می‌داند، به علت ناسازگاری این دو ارزش که مجاور یکدیگر قرار گرفته اند، اغلب گرفتاری‌های خواهد داشت. یادم است که زمانی مردی برای مشاوره به من مراجعه کرد که از نظر عاطفی دائما در نوسان بود. این شخص دائما به دنبال استقلال بود، ولی وقتی آن را به دست می آورد احساس تنهایی می کرد و به جستجوی صمیمیت برمی آمد. وقتی به دنبال صمیمیت می رفت می ترسید که آزادی خود را از دست بدهد و بدین ترتیب روابط خود را به هم می زد. یک رابطه معین را بارها برقرار و دوباره قطع می کرد. این شخص به کمک من توانست تغییر کوچکی در سلسله مراتب ارزش های خود بدهد و بلافاصله نوع روابط و نحوه زندگی او تغییر کرد. تغییر این اولویت ها ایجاد قدرت می کند. اگر سلسله مراتب ارزش های خود را بشناسید، علل اعمالتان برای خودتان روشن‌تر می‌شود و می‌توانید در زندگی ثبات بیشتری داشته باشید. اما دانستن سلسله مراتب ارزش‌های دیگران نیز به همان اندازه مهم است. ممکن است دانستن ارزش‌های کسی که با شما ارتباط دارد و یا همکار شغلیتان برایتان مهم باشد. دانستن ارزش‌های دیگران قطب‌نمای آنان را برای شما آشکار می‌کند و موجب می‌شود که نحوه تصمیم‌گیری‌های آنان را دریابید. دانستن سلسله مراتب ارزش‌های خودتان نیز فوق‌العاده مهم است، زیرا این مهمترین ارزش‌ها هستند که بیشترین شادی‌ها را برای شما به ارمغان می‌آورد. البته آنچه مطلوب شماست این است که طوری این ارزش‌ها را مرتب کنید که همه روزه به آنها دست یابید. در غیر این صورت احساس پوچی و نارضایتی خواهید کرد. دخترم جولی زندگی بسیار پرباری دارد و تقریبا همیشه بر اساس ارزش‌های خود زندگی می‌کند. وی هنرپیشه و خواننده خوبی است و در رقص نیز مهارت دارد. در سن 16 سالگی در آزمون صدا برای خوانندگی در دیزنی لند شرکت کرد. قبولی در این آزمون خیلی به نظر او اهمیت داشت و خوشبختی خود را تا حدود زیادی منوط به آن می‌دانست. با کمال تعجب وی 700 دوشیزه متقاضی را پشت سر گذاشت و به دنیای افسانه‌ای والت دیزنی راه یافت. توضیح حاشیه: دیزنی لند، دیزنی، D-I-S-N-E-Y لند، L-A-N-D. نام شهرکی تفریحی در آمریکاست که روزانه هزاران نفر از آن دیدن می‌کنند. در این شهرک انواع و اقسام وسایل بازی و تفریح برای کودکان و نوجوانان وجود دارد. علت نامگذاری این شهرک به دیزنی لند یا سرزمین والت دیزنی آن است که بر مبنای فیلم‌های کارتونی والت دیزنی ساخته شده است و هنرپیشه‌ها و خوانندگان بسیاری در لباس میکی ماوس، دانلد داک و سایر شخصیت‌های این فیلم‌ها در آنجا به اجرای نقش می‌پردازند. مترجم. ادامه متن. این موضوع جولی را هیجان زده کرد. ما و دوستانش همگی خوشحال بودیم و به وجود او افتخار می کردیم و بیشتر تعطیلات آخر هفته را به آنجا می رفتیم تا برنامه او را تماشا کنیم. برنامه کار فشرده و خسته کننده ای را برای او در نظر گرفته بودند. وی هر شب برنامه داشت و به علاوه تمام تعطیلات آخر هفته را ناچار بود در آنجا بگذراند و ترم تابستانی مدرسه او نیز هنوز تمام نشده بود. رضا ناچار بود هر شب با اتومبیل از سان دیگو به اورنج کاونتی سفر کند، آن هم در ساعاتی که ازدحام ترافیک بسیار سنگین بود. در آنجا نیز ناگزیر بود ساعات زیادی را صرف تمرین و تکرار کند و پس از نیمه شب دوباره به خانه برگردد و استراحت کند تا صبح دوباره بیدار شود و به مدرسه برود. حتما متوجه شده اید که این تغییرات مداوم روزانه و تمرین‌های طولانی فشار زیادی به او می‌آورد. در گذشته از آن لباسی که برای اجرای برنامه می‌پوشید سنگین بود و او را به کمر درد دچار کرد. اما بدتر از همه از نظر خود جولی این بود که شلوغی و فشردگی برنامه‌های او در زندگی شخصیش هم اثر گذاشته بود و دیگر نمی‌توانست مانند گذشته اوقات خود را با خانواده و دوستانش بگذراند. کم کم متوجه شدم که بعضی از عواطف و روحیات منفی و تضعیف کننده در او به وجود آمده است. از جولی بعید بود. ضربه نهایی موقعی به او وارد شد که قرار شد همه ما، به جز جولی، برای اجرای یک دوره آموزشی به هاوایی برویم و او ناچار بود از این مسافرت صرف نظر کند تا بتواند در برنامه های دیسنی لند شرکت کند. یک روز صبح بالاخره کاسه صبرش لبریز شد و با حالت گیج و بی تصمیمی و با چشمان اشک‌آلود نزد من آمد. وی به شدت احساس ناکامی و بدبختی می کرد. در حالی که همین 6 ماه پیش به یکی از هدفهای باور نکردنی خود دست یافته بود. دیسنی لند دیگر برایش مایه رنج و عذاب شده بود. علت این بود که به واسطه وقت گیر بودن برنامه های دیسنی لند نمی توانست وقت خود را با عزیزانی که بیش از هر کس آنها را دوست داشت بگذراند. علاوه بر این شرکت در آن برنامه آموزشی در نظرش اهمیت داشت و احساس می کرد که اگر به عنوان دانشجو در این دوره شرکت کند به رشد او در زندگی بسیار کمک می شود. بسیاری از دوستانش از اطراف و اکناف کشور هر سال در این دوره شرکت می کردند و از طرفی برنامه های دیسنی لند تکراری و خسته کننده شده بود و مطلب تازه ای برای رشد و یادگیری نداشت. با وجود این دلش نمی خواست کاری را که تازه شروع کرده بود رها کند و لذا آمدن با ما برایش رنجاور و ادامه دادن کار دیسنی لند نیز دردناک شده بود و هر کدام را که انتخاب می کرد چیزی مهم را از دست می داد. آن روز ما با یکدیگر به گفتگو نشستیم و سعی کردیم ارزش‌های او را به دقت بررسی کنیم و در نتیجه معلوم شد که این ارزش‌ها به ترتیب اهمیت عبارتند از 1. عشق 2. سلامت و شادابی 3. رشد و یادگیری و 4. سازندگی و کمال. بعد از تجزیه و تحلیل ارزش‌های وی متوجه شدم که می‌توانم به او کمک کنم تا با روشنبینی بیشتری بتواند تصمیم صحیحی بگیرد. از او پرسیدم از کار کردن در دیسنی لند چه نفعی می‌بری و بازی در دیسنی لند از چه نظر برایت مهم است؟ و او جواب داد که در ابتدا از این که فرصت پیدا کرده بود تا در دیسنی لند کار کند خوشحال بود و فکر میکرد در آنجا دوستان تازه ای پیدا میکند و به خاطر کارش مورد توجه واقع میشود و زندگی خود لذت میبرد و احساس سازندگی و کمال میکند. در اینجا او گفت که در حال حاضر احساس کمال نمیکند و در نظرش ادامه کار موجب رشد و یادگیری بیشتر نمیشود و میداند که راههای بهتری برای افزایش تجربه و ترقی شغلی او وجود دارد. سپس گفت من دارم خودم را نابود می کنم. سلامت خود را از دست داده ام و از این که نمی توانم با خانواده ام باشم بی نهایت احساس دلتنگی می کنم. آنگاه از او پرسیدم اگر تغییری در این زمینه بدهی چه نفعی برایت دارد؟ اگر کار در دیسنی لند را رها کنی و وقتت را در خانه بگذرانی و با ما به هوایی بیایی به چه نتایجی دست پیدا می کنی؟ بلافاصله چهره اش روشن شد. لبخند زد و گفت خب در آن صورت با شما خواهم بود. وقت خودم را با دوستانم می گذرانم. خودم را دوباره آزاد احساس می کنم. شبها بیشتر استراحت می کنم و صبحها می توانم ورزش کنم و تناسب اندامم را دوباره به دست آورم. دوباره معدل نمرات درسیم بالا می رود. می توانم راه های دیگری برای رشد و موفقیت پیدا کنم و بالاخره احساس شادی و سعادت می کنم. با این پاسخ تکلیف او معلوم بود و علت نارضایتی و سرگردانی او نیز روشن شد. او قبل از اینکه به کار در دیسنیلند بپردازد، سه تا از مهمترین ارزش‌هایش تأمین می‌شد. یعنی از عشق و محبت برخوردار بود. بسیار سالم و متناسب بود و خود را در حال رشد و یادگیری احساس می‌کرد. سپس ارزش دیگری را به فهرست ارزش‌ها افزود و آن احساس سازندگی و کمال بود. اما برای تأمین این ارزش شرایطی به وجود آورد که سه ارزش مهم دیگر را از دست داد. این اتفاقی است که معمولاً برای اغلب ما می افتد. لازم است که همه ما به این نکته توجه کنیم که ارزش‌های عالی ما باید تأمین شود و این موضوع را مهمترین اصل زندگی خود قرار دهیم. در ضمن باید به خاطر داشته باشیم که همیشه برای تأمین همزمان همه ارزش‌های ما راهی وجود دارد و ما نباید به کمتر از آن راضی شویم. برای اینکه جولی بتواند تصمیم نهایی را بگیرد، هنوز یک مانع وجود داشت. او رها کردن دیسنیلند را دردناک می دانست. یکی از چیزهایی که او همیشه در زندگی خود از آن دوری می کرد، انصراف از کار بود. البته در ایجاد این عقیده، خود من نقش داشتم. زیرا من معتقدم کسانی که به محض برخورد با مشکل کار را رها می کنند، هرگز به جایی نمی رسند. به این جهت او ترک دیسنیلند را در حکم دل سرد شدن و انصراف از کار تلقی می کرد. من به وی اطمینان دادم که تصمیم به این که بر اساس ارزش‌های مورد قبول خود زندگی کند به معنی شانه خالی کردن از کار نیست و پافشاری احمقانه در یک کار نیز فضیلتی به شما نمی رود و اگر من احساس کنم که قصدش شانه خالی کردن است، اولین کسی هستم که به او تکلیف می کنم که به کارش ادامه دهد. اما موضوع غیر از این است و چنانچه او این کار را کنار بگذارد باعث می شود که فرد دیگری به آرزوی خود برسد و به جای او کار کند. به او گفتم: جولی، فرض کن در یک مسابقه دو نفر جلویی قدم را سست می کند تا تو به او برسی و اول بشوی. چرا این کار را به یک نفر دیگر هدیه نمی کنی؟ در نظر جولی بخشی از عشق کمک به هم نوع بود و لذا این استدلال من با یکی از مهمترین ارزش‌های او مطابقت داشت و باعث شد که از استعفای خود احساس رنج نکند، بلکه آن را لذت بخش بداند. نکته‌ای که او در مورد ارزش‌ها آموخت درسی است که هرگز فراموش نخواهد کرد و نکته جالبتر این که او راهی یافت که کلیه ارزش‌های مورد نظرش تأمین شود و به شکلی دقیق‌تر در جهت رسیدن به هدف‌های خود حرکت کند. وی نه فقط احساس شادمانی و سعادت بیشتری کرد، بلکه چندی بعد در تئاتر استارلایت سان دیگو به کار مشغول شد. درس‌هایی درباره رنج. همونطور که به بعضی از عواطف و احساسات گرایش داریم و آنها را لذت بخش می دانیم و بدین جهت همیشه به طرف آنها جذب می شویم، عواطف و احساساتی هم هستند که برای دوری از آنها تقریباً به هر کاری حاضر هستیم. در اوایل کارم، هنگامی که مشغول تأسیس اولین شرکت خود بودم، از اینکه مجبور بودم هم به امور شرکت بپردازم و هم به اقتضای شغل خود غالباً در سفر باشم، احساس ناراحتی و ناکامی می کردم. یک بار شخصی را به من معرفی کردند که ظاهراً فرد چندان شرافتمندی نبود. اگر شما هم مانند من با صدها هزار نفر سر و کار داشته باشید و هزاران قرار ملاقات شغلی داشته باشید، بالاخره طبق قانون احتمالات چند نفری پیدا می شوند که بخواهند سر شما کلاه بگذارند. متاسفانه خاطره رفتار این افراد برای همیشه در ذهن ما باقی می ماند و در مقابل خاطره هزاران نفر انسانهای نیک نفس و درستکار فراموش می شود. در پی یکی از این خاطره های دردناک به جستجوی مدیرعامل تازه ای پرداختم که بتواند شرکت را اداره کند. در آن موقع خود را با ابزارهایی مجهز کرده بودم که بتوانم ارزش‌های فرد را کشف کنم و لذا از نامزدهای داوطلب این شغل می‌پرسیدم: در زندگی خود به چه چیزی بیش از همه اهمیت می‌دهید؟ و اغلب آنها در پاسخ می‌گفتند: موفقیت یا انجام کار و یا بهترین بودن و پیش افتادن. ولی یک نفر بود که آن کلمه جادویی را بیان کرد. او گفت: درستکاری. البته آن فرد را تنها به دلیل این یک کلمه انتخاب نکردم، بلکه از طریق اشخاص مختلف به تحقیق درباره او پرداختم. همه افراد مورد تحقیق درستکاری و شرافت او را تایید کردند و گفتند که وی بارها به خاطر مصلحت جمع از منافع و مصالح خود صرف نظر کرده است. با خود گفتم این همان فردی است که می تواند نمایندگی مرا در این شرکت به عهده بگیرد. در واقع کارش هم خوب بود. پس از مدتی معلوم شد که به همکار تازه‌ای نیاز داریم تا بتواند شرکت مرا که با سرعت در حال گسترش بود واقعا اداره کند. کسی که غیر از شرافت و درستکاری خصوصیات و مهارت‌های دیگری هم داشته باشد. مدیرعامل شرکت فردی را پیشنهاد کرد که به نظر خودش می‌توانست همکار و شریک خوبی برای او باشد و دو نفری به خوبی می‌توانستند شرکت را بگردانند. این پیشنهاد به نظر من عالی آمد. با این شخص که از این به بعد او را به نام مستعار آقای اسمیت می نامم مصاحبه کردم و نتیجه مصاحبه بسیار عالی بود. وی گفت که می تواند با استفاده از تجاربی که در طول سالها اندوخته است شرکت من را به سطحی بالاتر برساند و باعث شود که وقت آزاد بیشتری داشته باشم و بتوانم در سمینارهای بزرگتری شرکت کنم و در زندگی افراد بیشتری مؤثر باشم. در آن زمان بیش از 150 روز در سال در حال مسافرت بودم و سمینارهایی را در شهرهای گوناگون اجرا می کردم. علاوه بر این وی تقاضای حقوق و دستمزد نداشت و آن را موکول به زمانی کرد که به نتیجه برسد و ادعاهای خود را به اثبات برساند. این پیشنهادها به قدری خوب بود که باور کردن آنها مشکل به نظر می رسید. من با این ترتیبات موافقت کردم و قرار شد آقای اسمیت و مدیرعامل درستکار من شرکت را با همکاری هم اداره کنند. یک سال و نیم بعد بود که از خواب خوش بیدار شدم و دیدم که آن رؤیاها شیرین تر از آن بودند که بتوانند صورت واقع پیدا کنند. البته سمینارهای من بیشتر و بزرگتر شدند، اما مسافرتهایم به سالی 270 روز رسید. از نظر مهارت و نفوذ رشد کردم و توانستم به اشخاص بسیاری کمک کنم. اما ناگهان به من خبر دادند که شرکت من 758,000 دلار بدهکار است. آن هم در شرایطی که بیش از همیشه در زندگی خود فعالیت کرده بودم. چگونه چنین چیزی امکان داشت؟ باید گفت که چه در داخل شرکت ها و چه در روابط بین افراد مدیریت از هر چیزی مهمتر است. توضیح حاشیه. داستان این فرد که بیش از 250,000 دلار اختلاس کرده و بیش از 3 برابر این مبلغ به شرکت رابینز ضرر زده است در صفحات 44 و 185 کتاب به سوی کامیابی جلد دوم آمده است. مسلماً مبلغ بیش از 1,000,000 دلار خسارت چیزی نیست که کسی بتواند فراموش کند. اما رابینز هر بار که این داستان را تکرار می کند از زاویه‌ای تازه به آن می نگرد و نتیجه تازه ای می گیرد و لذا قابل سرزنش نیست. در اینجا وی می خواهد مسئله مدیریت روابط بین انسانها را مطرح کند. ادامه متن. بدتر از همه این که آقای اسمیت ظرف 18 ماه بیش از ربع 1,000,000 دلار از صندوق شرکت برداشته بود. من خانه تازه و اتومبیل نو او را می دیدم و تصور می کردم این خرچ ها را از محل دارایی های قبلی خود کرده است. عجب غافل بودم. اگر بگویم خشمگین شدم یا مرا غارت کردند، مثل این است که بخواهم با الفاظ بازی کنم تا شدت احساسات خود را کمتر از آنچه بود نشان دهم. تشبیهی که در آن موقع به کار می بردم این بود که از پشت به من خنجر زدند و یا در نخستین تولدم سعی کردند مرا بکشند. شاید این بیان شدت احساس مرا برساند، اما آنچه مرا واقعا گیج کرده بود این بود که چگونه مدیرعامل درستکار و شرافتمند من خود را کنار کشیده و به موقع به من هشدار نداده بود و من از همه اتفاقات بی خبر مانده بودم. به هر حال او می دانست که در داخل شرکت چه می گذرد. در همین ایام بود که دانستم مردم نه تنها به سوی لذت‌ها و خوشی‌ها کشیده می‌شوند، بلکه به همان شدت هم از رنج‌ها و دردها فرار می‌کنند. مدیرعامل درستکار من سعی کرده بود که نگرانی خود را نسبت به آقای اسمیت به گوش من برساند، اما موقعی نزد من آمد که از سفر 3 ماهه‌ای برگشته بودم. در روز اول ورودم پیش من آمد که بگوید نسبت به درستی آقای اسمیت مشکوک است. من فوراً توجهم جلب شد و پرسیدم به چه علت؟ گفت روزی که به ساختمان اداری جدید نقل مکان کردیم، او بزرگترین اتاق را به خودش اختصاص داد. این موضوع به قدری در نظر من جزئی آمد که به شدت عصبانی شدم و گفتم گوش کن، خودت این شخص را به شرکت آورده ای و خودت هم باید از عهده او برایی، و قضیه را ختم کردم. آن روز باید می فهمیدم که این مرد برای دادن اطلاعات آمده بود و من او را ناراحت کردم. من آن روز خسته و تحت فشار عصبی بودم و نتوانستم عمیقاً معنی آنچه را که می‌خواست اتفاق بیفتد دریابم. انگار قرار بود وضع از آن هم بدتر بشود، چون آن مدیر عامل درستکار یک بار دیگر هم نزد من آمد و حرف‌های مشابهی زد. من گفتم که آدم درستکار پشت سر رفیقش حرف نمی‌زند و بهتر است این حرف‌ها را به خود آقای اسمیت بگوید، نه به من. بعد هم به دفتر آقای اسمیت رفتم و گفتم فلانی فلان حرفها را درباره تو میزند، بهتر است شما مسائلتان را بین خودتان حل کنید. فکر کنید که حرفهای من چه دردسری برای مدیر عامل ایجاد کرد. اکنون که به گذشته مینگرم میفهمم که چرا او در آن زمان همه ی حقایق را به من نگفت. گفتن حقیقت یعنی اینکه شخصی را که من معرفی و وارد شرکت کرده ام بیش از 250,000 دلار اموال شرکت را دزدیده است، دردناکتر از آن بود که سرانجام خودش راهی برای مقابله با این مشکل پیدا کند. در حقیقت وقتی به مشکلاتی که با این مدیر عامل داشتم فکر می کنم، علت کتمان حقیقت را در این می بینم که او نمی خواست مورد بازخواست واقع شود و در عین حال که صداقت از نظرش مهم بود، اجتناب از بازخواست برایش مهمتر بود. بدین جهت حقایق را به من منتقل نمی کرد و در عین حال خود را شریف و درستکار می دانست و منطقش این بود که من هیچ وقت نپرسیده بودم که آیا آقای اسمیت پولی از صندوق شرکت برداشت می کند یا خیر، و اگر می پرسیدم حتما به من می گفت. گرچه این قضیه مرا بسیار خشمگین کرد و لطمات مالی و احساسی زیادی به من زد، اما در عوض از این تجربه درسی بسیار ارزشمند گرفتم، زیرا تجربه مذکور باعث شد که آخرین قطعات معمای درک رفتار انسانها در ذهن من جور شود. درک این نیروهای دوگانه رنج و لذت موجب شده است که نه فقط بر زندگی خود و اطرافیانم تأثیری مثبت داشته باشم، بلکه با دقتی بیشتر اشخاصی را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار دهم. ارزش‌های دفعی دریافتیم که هر وقت مغز بخواهد درباره انجام عملی تصمیم بگیرد، ابتدا آن را مورد سنجش قرار می دهد تا معلوم شود که آن عمل به لذت منتهی می شود یا به رنج می انجامد. مغز شما با توجه به سلسله مراتب ارزش ها دائما راه های ممکن را با تردستی می سنجد و اثر احتمالی هر یک را ارزیابی می کند. به عنوان مثال، اگر از شما خواهش کنم که به اسکی بازی برویم و در نظر شما بزرگترین ارزش دفعی عبارت از ترس باشد، در این صورت مسلم است که دست به این عمل نخواهید زد. اما اگر ارزش دفعی شماره 1 در نظر شما ترد باشد، یعنی به هیچ قیمتی حاضر نباشید کسی دست رد به سینه شما بزند، در این صورت اگر احساس کنید که ممکن است به علت امتناع شما را ترد کنم، با وجود ترس حاضر خواهید شد حتی خود را از هواپیما به خارج پرتاب کنید. درجات نسبی رنجی که به عواطف معین نسبت می دهیم بر همه تصمیم های ما اثر می گذارد. آیا عواطفی وجود دارند که شما به طور دائم بخواهید از دچار شدن به آنها دوری کنید؟ وقتی در سمینارهای خود این سوال را از شرکت کنندگان می کنم، غالبا پاسخهایی از این قبیل می دهند. 1. ترد شدن. 2. خشم. 3. ناکامی. 4. انزوا و تنهایی. 5. افسردگی. 6. شکست. 7. خاری و خفت. 8. احساس گناه. آیا صحیح است که دلتان می خواهد از همه این عواطف دوری کنید؟ مسلماً چنین است، زیرا همه این عواطف دردناک هستند. این نیز صحیح است که همه این عواطف ناخوشایند ارزش مساوی ندارند و از بعضی از آنها بیشتر گریزان هستید. در واقع شما برای ارزش‌های دفعی نیز سلسله مراتبی قائل می باشید. در فهرست بالا از کدام یک از عواطف بیش از بقیه دوری می کنید؟ طرد، افسردگی یا خفت و خاری؟ پاسخی که به این پرسش می دهید رفتار شما را تقریبا در هر زمینه مشخص می کند. پیش از آن که به مطالعه بقیه مطلب ادامه دهید، دقایقی از وقت خود را صرف کنید و این 8 احساس را به ترتیب اهمیت مرتب کنید، به طوری که شماره 1 به احساسی تعلق گیرد که بیش از همه از آن دوری می کنید و شماره 8 را به احساسی بدهید که کمتر برایتان رنج‌آور است. امیدوارم بتوانیم دانشگاهی بسازیم که تیم فوتبال ما به آن افتخار کند. دانشگاه اوکلاهاما. از مطالعه فهرستی که برای خود تهیه کرده اید چه می فهمید؟ فرض کنیم احساسی را که با شماره 1 مشخص کرده اید خفت و خاری باشد. در آن صورت می بینید که چگونه همیشه سعی می کنید در موقعیتی که نسبت به شما به طور غیر عادلانه و خشن قضاوت کنند قرار نگیرید. اگر انزوا و تنهایی در نظر شما بزرگترین ارزش دفعی باشد، در این صورت طبیعی است که زیاد از منزل خارج شوید، با دیگران آمیزش کنید و نسبت به آنان بخشنده باشید، به طوری که همیشه دوستانی که به نوعی ممنون و مدیون شما باشند اطراف شما را بگیرند. تضاد ارزش ها، منشأ خود اخلالی. اکنون به بررسی آثاری می‌پردازیم که از سلسله مراتب ارزش‌ها سرچشمه می‌گیرند. فرض کنیم در نظر شما بزرگترین ارزش جذبی موفقیت و بزرگترین ارزش دفعی طرد یا گرفتن پاسخ منفی باشد. در این صورت گرفتاری احتمالی زندگی شما چه خواهد بود؟ به شما اطمینان می‌دهم کسی که بخواهد شیرینی موفقیت را بچشد ولی نتواند تلخی پاسخ رد را تحمل کند، هرگز به موفقیت دراز مدتی دست نخواهد یافت. در واقع چنین شخصی قبل از آن که در سطحی وسیع به موفقیت واقعی دست یابد، در کار خود اخلال خواهد کرد. این ادعا را به چه دلیل می کنم؟ این اصل اساسی را که قبلا بیان کرده ام حتما به خاطر دارید، که افراد برای فرار از رنج تلاش بیشتری می کنند تا برای کسب لذت. توضیح حاشیه. رجوع کنید به فصل دوم کتاب به سوی کامیابی جلد دوم صفحه 49. ادامه متن. اگر واقعا خواهان موفقیت بزرگی در زندگی باشید، ناچار باید خود را برای شنیدن پاسخ رد و گرفتن جواب منفی آماده کنید. آیا برای قبول چنین خطری نباید آمادگی داشته باشید؟ فرض کنیم شما شخصی صادق و درست کار باشید و بخواهید به همه افراد در حد توان خود کمک کنید. آیا امکان ندارد که کسانی رفتارتان را بد تعبیر کنند و حتی بدون اینکه شما را دیده باشند درباره‌تان قضاوت غلط بکنند؟ شما چه نویسنده باشید و چه هنرمند؟ و سخنران و یا تاجر، همیشه ممکن است کسانی شما را نپذیرند. از آنجا که مغز پیشاپیش می‌داند که کسب موفقیت مستلزم عدم پذیرش دیگران است و از طرفی طبق برنامه احساس طرد به معنای بالاترین سطوح رنج است، لذا مغز تصمیم می‌گیرد که کسب این لذت به تحمل آن رنج نمی‌ارزد و در نتیجه رفتارهای شما دچار اختلال می شود و به آن سطح از موفقیت نمی رسید. بارها کسانی را دیده ام که قدمهای بسیار بلندی به جلو برداشته اند و آنگاه در یک قدمی هدف متوقف شده و عقب گرد کرده اند، یا چیزی گفته یا کاری کرده اند که در موفقیت شخصی یا عاطفی و یا جسمانی آنان اخلال شده است. در همه این موارد نوعی تضاد ارزشی در این اشخاص وجود دارد. بخشی از مغز می گوید به دنبال این هدف برو و بخش دیگر می گوید اگر چنین کنی دچار رنج بزرگی خواهی شد. لذا این افراد دو قدم به جلو برمی دارند و یک قدم به عقب. وقتی انسان بر سر دوراهی زندگی قرار می گیرد، طبیعتاً نمی تواند هر دو راه را انتخاب کند و ناچار است یکی را از دست بدهد. ما هر کاری را که لازم باشد انجام می دهیم تا از آنچه در نظرمان شدیدترین رنج هاست دوری کنیم. همه ما شاهد بوده ایم که کسانی از تضاد ارزش ها رنج برده اند، ولی به جای آنکه این افراد را محکوم کنیم، باید توجه داشته باشیم که هر کسی در درون خود دارای تضادهای ارزشی است، زیرا ما خود نظام ارزشی خود را انتخاب نکرده ایم، بلکه گذاشته ایم تا محیط اطراف آن را شکل دهد. اما اکنون می توانیم این نظام را دگرگون سازیم و برای این کار کافی است دو قدم برداریم. قدم اول، ارزش‌های فعلی خود را بشناسید و علت اعمالی را که انجام می‌دهید دریابید. چه عواطف و ارزش‌هایی شما را به سوی خود جذب می‌کند و از چه حالاتی دوری می‌کنید؟ با بررسی عامل به عامل این دو فهرست، نیرویی را که حال و آینده شما را می‌سازد خواهید شناخت. قدم دوم، پس از آن می توانید آگاهانه تصمیم بگیرید که برای بهبود کیفیت زندگی و سرنوشتی که خواهان آن هستید و استحقاق آن را دارید چه ارزش